داخلی پیدا نمیشد. اگر پیدا میشد قیمتش تقریبا 5 برابر شده بود. بعد از یکم دولت اقدام کرد، دواخانه کلیپ و مستمد نفروشه رو بسته کرد. بعد از این هم که دوباره باز شد، اما قیمتتر شده، ولی نمیتونم زیاد قیمت بفروشه. حالا تقریبا ماسک قیمتش فکر کنم 3 برابر شده. آیا مواد تلفنی هم همتو قیمتتر شده، ولی بازم دیگه به سختی پیدا میشدم، مجبور پیدا کنه و استفاده میکنه، ولی قیمت بالی شده.
تشکر از همراهیتون. بازم کوشش میکنیم که از آخرین لحظات هم در بخش موضوع استفاده کنیم. فعلا همراهی ما باشین تا گزارش هواشناسی را پی بگیریم. خب با نگاهی به اوضاع ولایات به لحاظ اقلیمی و جوی میبینیم که اکثر ولایات افغانستان آسمانی صاف و هوای گرم دارن، غیر از شهر اسدآباد و مهترلام که از طرف بعد از ظهر و شب شاهد رعد و برق یا الماسک شدید هستن و احتمال بارش و بارندگی در اونا هست. و از کابل براتون بگویم، پایتخت افغانستان، که فعلا 24 درجه بالای صفر احساس میشه تا 35 درجه بالا میره و از طرف شب به 18 درجه تقلیل پیدا میکنه. هرات با تفاوت اندک فعلا 25 درجه بالای صفر است تا 34 درجه بالا میره و از طرف شب به 21 درجه میرسه و شب نسبتا خوبی را میتونن هراتی عزیز ما تجربه کنن. شهرهای مثل لشکرگاه، جلال آباد، مزار شریف، قندهار، قندوز، شبرغان و زرنج جز شهرهایی است که بسیار گرم هستند، یعنی از بالای 39 درجه 40 درجه 41 درجه را اونا احساس میکنن و گرمترین شهر از آن فرا هست که رکورد 42 درجه را در هوای امروز در 24 ساعت امروز با خود داره. همین فعلا 28 درجه بالای صفر است که صبح بسیار گرمی را فرایی ها تجربه میکنن و با تفاوت تقریبا 0 درجه شب هم همون 27 درجه احساس میشه، یعنی مثل همین صبح که هوای فرا هرچی هست از طرف شب هم اینمی درجه است، 27 درجه بالای صفر هسته. شهرهای مثل گردیز، خوست، غزنی و پلعلم و بازارک پنجشیر آب و هوای مطلوب و بهاری داره، به خصوص بازارک پنجشیر که کمترین تغییر داره، یعنی همه که 24 درجه بالای صفر است تا چاشت هوا چندان تغییر نمیکنه و از طرف شب به نصف تقلیل میکنه، یعنی 12 درجه بالای صفر است. سردترین شهر همچنان بامیان است با 11 درجه که فعلا احساس میشه تا 18 درجه ارتقا پیدا میکنه و از طرف شب به 7 درجه میرسه.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه سو.
خب بریم به سراغ پیامک هایی که به کافه صبح رسیده. خانم منصوره خلیلیار نوشته کرده که پدر و برادرم که نانآور خانه هستن چندین ماه است که میرن به غریبکاری، یک روز کار دارن یک روز ندارن. پیش از کرونا هم کار بسیار سخت پیدا میشد در منطقه ما، اما حال بدتر هم شده. ایشان از تخار برای ما پیامک زدن.
سفرهای ما بیرون مرزی هست بیشتر که میریم، مثلا کشورهای دیگه مثلا پرواز نیست، مثلا من کار میکنم از ایران بعضی تجهیزات میدانهای هوایی رو میارم، یا هواپیما نیست یا ویزا نیست.
میبینین کرونا کلگی درگیر خودش ساخته، چه انجینیر و مهندس، چی کسایی که در کف بازار هستن، چی کسایی که دست فروش هست، منتها میزان این ضربه ها فرق میکنه. معلم هرچی به طفلکم پیام داده که کارخانگیش چی است، این طفلک نفهمیده و خلاص من گوشی رو گرفتم. معلمش برم فهمان که از صفحه چند تا چند برای نشته کنه به عنوان کارخانگیش. گفتم که کار شما خوب سبک شده دیگه. معلم صاحب خنده کرد، گفت از بچگکت پرسان کو در صنف گپ یک دفعه میگفتیم 30 نفر میشنید، آله بر 30 نفر باید 30 دفعه توضیح بدیم.
اینجا مردم واقعا بازم همکاری داشتن، هر کس از توانش همی بخشش یا به اکثر تاجرا همکاری کردن، اکثر مردم های دیگه مثلا جوانان دسته دسته جمع کردن، توزیع کردن و یک کار بسیار متفاوتر از سالهای قبل داد. تاجرا و یا اکثریت همکاری کردن با مردم که مثلا برنج بتن یا کمک کردن به فقرا.
حمزه وحیدی نوشته کرده که مسئله کرونا یک طرف به انصافی تجار و کسبه که اهل تجارت هستن، از دیگر طرف فشار اقتصادی سر مردم زیادتر ساختن. لطفا از تجار و دوکاندارای عمده خواهش میکنیم که سر مردم آسان بگیرن و سختی نکنن.
با رعایت نکات بهداشتی و نکات صحی در مبارزه جدی با این ویروس بریم و به امید روزی که کامل همه دنیا سر این ویروس نجات پیدا بکنه و زندگی همه ما به روال عادی برگرده.
دوستان همگی ما شما به چشم سر میبینیم که تا پیش از کرونا زندگی خیلی ها در افغانستان تقریبا دخل و خرجشون سربنوک میشد، مگم وقتی که کرونا آمد و مسائل نامنی و جنگ اتفاق افتاد خیلی ها مجبور میشن یا مساعده بگیرن یا اگه مساعده هم مقرر نشه برشان و در نظر نداشته باشه کسی، مجبور است به طرف روی بندازن و کرونا به کیا که ضربه نزده. عبدالرحیم جان از کابل نوشته کرده که امروز روز دست گرفتن است و فکر نمیکنم مردم افغانستان اق فشار و سختی را دیده باشن. از یک طرف کرونا، از یک طرف ناامنی ها و جنگ ها. دسترخانه خالی است، کار نیست و معلوم نیست که این کرونا تا کی رفیق ما باشه و ناامنی کی دامنش برچیده میشه از مناطق مختلف افغانستان. بسیار خوب، از تاثیرات اقتصادی کرونا گفتین و از طرف شما شنیدیم، خواندیم و همینطور فایل صوتیتون رسید. از بابت یک جان تشکر. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، روانشناس افغان خانم زهره سادات هاشمی.
بعد سلام و صبح بخیر به تمام شنوندگان عزیز. یک قشری از مردم که زیاد میتونه متاثر شود از سبب کرونا مردم هستن که زیر خط فقر است. ما به کیا میگیم زیر خط فقر؟ به کسایی که درآمد روزانه اونا از یک دلار کمتر باشه، که متاسفانه ما کسایی داریم که یک دلار هم درآمد نمیداشته باشن. بنابراین دقیقا اونا کسایی هستن که زیر خط فقر هستن. طبعا کسانی که نمیتونن که برای کسب درآمد بیرون برن متاسفانه دچار از نظر روانشناسی دچار مزلاتشون استراب استرس میشه و این باعث میشه که در خانه باعث پرخاشگری ها شوه و یا ممکنه ایجاد افسردگی شوه. این حالت های روانشناسی هست که میتونن که در خانه رخ بدن و اثر قرنطینه برای افرادی که زیر خط فقر قرار دارن. وظیفه جامعه طبعا حمایت فقرا میباشه و اقارب و فامیل. ما همیشه اینو میگیم که باید یک سیستم در جامعه وجود داشته باشه که در جوامع دیگه خوشبختانه وجود داره، که بخشی از مثلا کشور کانادا که برای هر کارمند، برای هر فردی که در خانواده کار میکنه 2000 دلار ماهانه میده، مثلا کرای خانه‌ش نیمشه پرداخت میکنه، اگه کرای دکان داره پرداخت میکنه. به خاطر که مردم یک سیستم مالیاتی درست دارن و همه چیز به جامعه به دولت واضح هست، دولت میفهمه که هر فردی چقدر مالیات پرداخت کرده و آل از اون مالیات های از استفاده میکنه. سیستم بیمه دارن. متاسفانه در کشور ما این سیستم ها وجود ندارن. سیستم بیمه است، سیستم مالیاتی مشخص است. به طور مثال ما از هر کردت خود چی میکنم یک مقدار فیصدی رو به دولت میتونیم و لعی فاهم کجا میره. اصلا سیستم مالیاتی کلیر نیست و ذهن تجار ما همچنان. دولت یک شناخت مشخص از این نداره که کی متاسفانه درآمد هر فردش در جامعه چقدر است، در حال که دیگه کشور وجود داره که چقدر میباشه و این باعث میشه که بفهمه که به کی باید کمک بکنه. اما کشور ما در این حیث یک مقدار هنوز با اون رشد رسیدگی نرسیده که باید برسن. امیدوار هستم که در آینده کشور ما بتونه که یک اطلاعات مشخص، یک دیتای واضح از هر شهروند خود داشته باشه که در این شرایط که اگر در آینده بار دیگه تکرار شد بتونه که همین مشکل برطرف بسازه.
دوستای ارجمند، از تأثیرات اقتصادی کرونا بر زندگی ها گفتین، از کار و شغلتان گفتین و تأثیر روی مشاغل مختلف صحبت شد. بازاریا، کارمندا، کسایی که دورکاری میکردن، غریبکارا، روزمزدا و ای که مردم چقدر به زیر خط فقر رفتن با فشاری که کرونا بر زندگی اونا آوردن و در هفته‌های اخیر مسائل جنگ و ناامنی هم روی مردم فشار مضاعف خودشه آورده که انشالله رفع و رجوع شود. خیلی خوب، روز بسیار خوبی بود، تشکر. اما فردا چهارشنبه، تأثیرات کرونا روی زندگی خانوادگی شما چی بوده؟ مناسباتی که با همدیگر دارین چقدر متأثر شده از کرونا؟ ممکن رفت آمدها خیلی محدود شده باشه و شما نتونسته باشین به خیلی از مسائل عاطفی خانوادگی خودتان برسین. از این گپ بزنین تا فردا هم کافه سو بسیار خوبی دیگه ایره به ثبت برسانیم. خدا حافظ شما، تا فردا صبح.
دوستان عزیزان خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برایتان در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری میپردازیم به برنامه ضربان.
ضربان با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنم که انشالله روز خوبی پیش رویتون باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دوستان عزیزی که در دو روز گذشته برنامه ضربان را شنیدن میدانند که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی بودیم و به مناسبت روز جهانی شیر مادر در ارتباط با شیر مادر بحثی را شروع کردیم با خانم دکتر مریم زردی راجع به اهمیت شیر مادر، فواید و ارزش شیر مادر در رشد و سلامت طفل، چگونگی شیردهی سالم و مناسب، مشکلات خاص و همینطور در مورد شیر دادن به اطفالی که مادرهایشان مامور دولت هستند یا کارمندند و مامور کدام شرکت و کمپانی و اداره و کدام دفتر هستند. راجع به همه اینها خانم دکتر مریم زردی کارشناس برنامه زربان صحبت کردند و توضیحات بسیار مفید و ارزشمندی خدمتتان ارائه شد. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و امیدواریم که امروز هم با برنامه زربان همراهی بکنین تا ما این بحث را با خانم دکتر زردی ادامه بدیم و انشالله به یک سرانجامی برسانیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با خانم دکتر مریم زردی صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خانم دکتر، یکی از بحث‌های خیلی جدی که وجود داره در ارتباط با بحث شیردهی و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، یکی بعضی از مادرها در همون ابتدای شیردهیشان یا در ادامه که دارن طفل خودشان را با شیر تغذیه میکنن، احساس میکنن که شیرشان کم هست، رقیق هست و بی کیفیت هست و بلافاصله تصمیم میگیرن که طفل خودشان را با شیر خشک تغذیه بکنن و در واقع فرزند خودشان را از شیر مادر محروم میکنن. در این رابطه شما چه توصیه‌ای دارین؟
اینکه بعضی وقتا مادر به اشتباه فکر میکنه که شیرش رقیق و بی کیفیت هست و ممکنه شیر خوش رو شروع بکنه، که باید خدمت این مادرای عزیز عرض کنم که اون شرایط و آمادگی جسمانی که برای ترشح شیر لازم هست از اواسط بارداری در هر خانومی به وجود میاد و بلافاصله بعد از تولد شیردهی باید شروع بشه. توی اون روزهای اول دوم ممکنه که شیر کمی مادر داشته باشه، مخصوصا در خانم‌هایی که تحت عمل جراحی قرار گرفتن و سزارین شدن و دیرتر کودک رو در آغوش میگیرن، ممکنه یه مقدار ترشح شیر با تأخیر باشه و یا مقدارش کم باشه، ولی هیچ اشکالی نداره. ما همون مقدار کم شیر رو که حالا به اسم آغوس هستش توصیه میکنیم حتما در اختیار فرزندشون قرار بدن، به این دلیل که اولا آغوس مزایای بسیار زیادی داره و حکم واکسن رو برای بچه داره، دیگه اینکه هر بار مکیدن پستان مادر توسط نوزاد باعث میشه که شیر بیشتری ترشح بشه. در ضمن همزمان با مکیدن پستان ممکنه که دلدردهایی هم مادر تجربه کنه، که این به خاطر اون ترشح هورمونای خاصی هست که رحم رو جمع و منقبض میکنه و خونریزی رو کنترل میکنه و منجر به کاهش خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در اولین فرصت بهتر شیردهی، هم به منظور افزایش ترشح شیر و هم به منظور کاهش خونریزی مادر شروع بشه. اگه نوزاد وزنگیریش مناسب باشه، هر 2 تا 3 ساعت معمولا شیر رو طلب میکنه و 6 تا 8 بار اون پوشکش در طی روز خیس میشه.
قطعا راه حلایی وجود داره برای که شیر مادر کیفیتش افزایش پیدا بکنه و همینطور کمیتش افزایش پیدا بکنه. یکی از نکاتی که شما تاکید کردین اینه که اگر مکررن تغذیه شوه نوزاد با شیر مادر، قاعدتا کیفیت و کمیت شیر ممکنه افزایش پیدا بکنه. شما اگه اشاره داشتین به بحث شیر خوش خانم دکتر، که بعضی از مادران هستن که خیلی زود با تصور ای که شیرشان کافی نیست شیر خشک شروع میکنن، سوال من ایه که کلن شما موافق شروع کردن شیر خشک همزمان با تغذیه با شیر مادر نیستین یا نه شرایطی هست که میشه این کار را کرد که مادر هم از شیر خودش استفاده بکنه و هم از شیر خشک استفاده بکنه؟
با توجه به شرایط مادر و شرایط نوزاد گاهی وقتا تصمیم میگیریم که خب شیر خوش رو در کنار شیر مادر داشته باشیم، یا اینکه اصلا مادر شیرش رو قطع کنه به دلیل بعضی از بیماری هایی که حالا توصیه میشه بهتره مادر کلن شیردهی نداشته باشه یا حداقل به مدت 2 روز 3 روز یا 1 هفته شیردهی نداشته باشه، خب ممکنه شیر خوش رو توصیه کنیم. ولی تا زمانی که برای مادر امکان شیردهی وجود داشته باشه، اولویت با شیر مادر هستش. ما حتی زمانی که بچه کاهش رشد داره بلافاصله نمیگیم شیر خوش رو براش شروع کنیم، بلکه 2 هفته به مادر فرصت میدیم، راهنماییش میکنیم، روشایی که میتونه شیردهی بهتری داشته باشه برای اون توضیح میدیم و بچه رو وزن میکنیم. مجددا بعد از 2 هفته با حساب اینکه مادر به اون نکاتی که ما گفتیم عمل کرده باشه مجددا وزن میکنیم بچه رو. اگه در طی 2 هفته فقط با شیر مادر تغذیه صورت گرفته باشه و افزایش وزن مطلوب رو بچه داشته باشه، این برای ما قابل قبول هستش. ولی اگه افزایش وزن مطلوبی نداشته باشه در طی این مدت، یا مادر به دلایلی دچار ضعف بدنی باشه و به هر حال با نکاتی که ما میگیم اون شیردهی کافی رو نداشته باشه، در این جور موارد برای اینکه به هر حال زمان رو از دست ندیم و اون میدونید که خصوصا توی 6 ماه اول تا 1 سال اول رشد کودک بسیار مهمه، مخصوصا رشد مغزی، برای اینکه زمان رو از دست ندیم، خب ممکنه بعضی وقتا واقعا مجبور بشیم که شیر خشک رو توصیه کنیم. ولی من همچنان روی شیر مادر اصرار دارم که به عنوان اولویت اول هست و تا جایی که امکان داره فقط انحصارا تغذیه کودک باید با شیر مادر باشه، خصوصا توی 4 تا 6 ماه اول، و تغذیه باید به صورت انحصاری با شیر مادر باشه. یعنی اینکه هیچ نوع خوراکی دیگه‌ای، حتی آب ممکنه بچه لازم نداشته باشه. بله. یا اینکه به هر حال خوراکیایی که به هر حال عوام میگن اشکالی نداره به بچه بدی، موردی پیش نمیاد، به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم. به این دلیل که اون شیر هم املاح کافی، ویتامین کافی، کالوری و پروتئین و چربی کافی رو برای بچه داره و این حالا نظر پزشک هست که با توجه به شرایط نوزاد و شرایط مادر تصمیم بگیره تغذیه کمکی رو زودتر شروع کنه و یا اینکه شیر خوش رو همزمان با شیر مادر توصیه بکنه.
پس میتونیم تأکید بکنیم خانم دکتر به این شکل که اگر بناست همزمان با تغذیه با شیر مادر شیر خشک هم شروع شوه برای کودک، حتما باید با نظر پزشک باشه.
بله حتما همینطور هست.
خانم دکتر، یکی از تشویش‌ها و نگرانی‌هایی که در مادرها وجود داره همین بحث اندازه و کیفیت شیرشان هست. بگذاریم از کسایی که به هر حال به همین دلیل ممکنه به اطفال خودشان شیر ندن، اما خیلی‌ها تلاش می‌کنن که کارهایی را انجام بدن، اقداماتی را انجام بدن که شیرشان زیاد شوه و با کیفیت و خوب باشه. خوب هست که در ارتباط با عوامل افزایش اندازه و کیفیت شیر مادران شما صحبت بکنین که چه چیزهایی می‌تونه این کیفیت شیر را و اندازه شیر را افزایش بده.
بله، در ارتباط با اون صحبتی که چند لحظه پیش داشتیم، من بله. خدمت مادری عزیز عرض کنم که در واقع چیزی که باعث ترشح بیشتر شیر میشه، علاوه بر اون نکاتی که در ادامه توضیح میدیم، مکیدن پستان مادر هستش. بنابراین کودک که به هر دلیلی ممکنه نتونه این کار رو انجام بده، یا مادر شاغلی که مجبوره حالا شیرش رو بدوشه و این مکیدن اتفاق نمیفته، این قضیه ممکنه باعث کاهش ترشح شیر بشه. بعضی از مادرها به اشتباه میان حالا اون شیری که دوشیده شده، یا اینکه اگر سر خود یا با تجویز پزشک غذای کمکی یا همون شیر خشکی رو که شما فرمودین برای بچه‌شون اگه شروع میکنن، ممکنه با استفاده از شیشه باشه.
بله.
متاسفانه چون مکیدن شیشه خب خیلی راحت تر برای نوزاد هستش، بعد از اینکه یه مدت شیشه رو تجربه کرد، دیگه ممکنه سختی مکیدن پستان مادر رو به خودش نده.
بله.
و در اصطلاح پستان مادر رو پس بزنه.
بله.
و این خب خیلی بد هست و باعث کاهش ترشح شیر میشه. بنابراین به هر دلیلی که شیر مادر قرار شد حالا دوشیده بشه و بعدن در اختیار کودک قرار بگیره، و یا اینکه با توصیه پزشک قرار شد شیر خوش یا هر غذای کمکی دیگه‌ای برای بچه شروع بشه، بهتره که با استفاده از قاشق و فنجان باشه و ترجیحاً شیشه رو بهتره که استفاده نکنیم تا بچه هم دچار سردرگمی نشه.
بله، خیلی نکته خوبی بود خانم دکتر. عموماً در ارتباط با شیشه که صحبت میشه، ذهن ها میره سمت آلودگی های میکروبی که در این زمینه وجود داره و خیلی به این نکته توجه نمیشه، و یادآوری خیلی خوبی بود که قطعا شنوندهای ما استفاده میکنن. خب در خدمت شما هستیم. چه عواملی باعث افزایش کیفیت خواهد شد.
بله، یکی از مهمترین عوامل گفتیم استرس مادر هستش. مادری که مدام در حال استراب و دچار استرس هستش، اون تعادل هورمونی که باید داشته باشه نداره متاسفانه، و این باعث کاهش ترشح شیر و پایین اومدن کیفیت شیر میشه.
بله.
و این کیفیت شیر وقتی دچار تغییر میشه، نوزاد هم ممکنه تمایل زیادی به خوردن اون شیر نداشته باشه.
بله.
و به همین ترتیب مکیدنش کم میشه، مجدداً این شیر ترشحش کم میشه و این یک سیکل، یک چرخه معیوب رو در واقع طی خواهد کردش. و حالا گفتیم توی فرهنگ عامه ما هست که هرس نخور شیرت خوش میشه، یا اینکه بچه اگر دچار مشکلی شده، بیقراری ناآروم داره، میگن شیر جوش خورده، در واقع مادرش جوش زده و حالا شیر رو به نوزاد داده. یه مورد دیگه که حالا نقش داره مشکلات گوارشی مادر هست. مادرایی که دچار نفخ معده هستن، ریفلاکس دارن یا همون ترش میکنن به اصطلاح، اینها باید حتما درمان بشن. حالا ممکنه درمانشون از طریق دارو باشه، ممکنه با رعایت کردن یه سری نکات تغذیه‌ای مشکلاتشون برطرف بشه. همینطور ممکنه دچار یبوست بشن که این مورد هم حتما باید درمان بشه. این عواملی رو که گفتیم شاید کمتر رو میزان شیر اثر داشته باشه، ولی کیفیت شیر رو قطعا کاهش خواهد داد و باز منجر به عدم تمایل نوزاد به شیر خوردن میشه. یه سری مشکلاتی در تعادل هورمون ممکنه خانم داشته باشه که مخصوصا بعد از زایمان، که با استراحت کافی، داروهای تقویتی که توسط پزشک تجویز میشه، مصرف غذاهای مقوی، این مشکل برطرف میشه. اگر به این نکات توجه کافی نداشته باشه، ممکنه شیرش کم بشه، دچار مشکلات دیگه مثل ریزش مو یا افسردگی بعد از زایمان و کلا مشکلات روحی بشه. این هم باعث کاهش ترشح شیر میشه. تغذیه هم که قطعا در شیردهی نقش بسزایی داره. مادر باید غذایی با کیفیت بخوره، خصوصا اگر علائم دیگه مادر داشته باشه که ما شک به کم خونی داشته باشیم، باید به دقت پیگیری بشه. گفتیم بعضی از خانم ها متاسفانه بعد از زایمان به فکر تناسب اندامشون هستن.
بله.
و به اون اموری که باید توجه کافی داشته باشن ندارن.
بله، خب خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد، سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند، باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین C است، مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در ارتباط با نحوه شیردهی، مسئله شیر خوش دادن و همینطور دلایل و عوامل کاهش و یا افزایش اندازه و کیفیت شیر مادر با خانم دکتر زردی صحبت کردیم. همچنان میخواییم که این گفتگو رو با خانم دکتر ادامه بیتیم. خانم دکتر، برای تغذیه بهتر مادر آگاهی گفته میشه که مادران شیرده باید تقریبا دو برابر شرایط عادی غذا بخورن. آیا این مسئله درست است؟
بله، این دو برابر اگه از نظر حجمی و وزنی باشه خب اشتباه هست.
بله.
ما الان گفتیم 500 کالری بیشتر نسبت به زمانی که حالا شیردهی نداشته، چون در حالت عادی هر فرد ممکنه که روزانه 1800 تا 2000 کالری مصرف روزانش باشه. حالا این 500 که ما اضافه میکنیم خب دو برابر اون مقدار نیستش، ولی به هر حال نسبت به خانمی که شیردهی نداره کالری بیشتری باید مصرف کنه. به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم که تغذیهش روی غذاهای خیلی پر کالری و چرب باشه.
بله.
چون مادر به اندازه کافی در طی بارداری دچار افزایش وزن میشه و شاید بخواد در طی شیردهی حتی این وزن رو کم کنه. البته میگیم شیردهی داشته باشه، خود شیردهی باعث سوزوندن چربی ها و برگشتن وزن به حالت نرمال میشه، ولی اینکه میگیم حالا باید تغذیه خوبی داشته باشه از اونجایی که تمام مواد غذایی که نوزاد لازم داره از بدن مادر و از شیر مادر تأمین میشه، بنابراین اگر از لحاظ تغذیه دچار مشکل باشه اون ذخایر بدن مادر هستش که وارد بدن نوزاد میشه و در همون زمان ممکنه مادر دچار هیچ مشکلی نباشه، ولی در سالهای آینده وقتی سنش بالاتر میره این کمبودها بیشتر به چشم میخوره، مخصوصا از لحاظ کلسیم. برابر این در تغذیهش باید به مصرف تمام انواع مواد غذایی خصوصا ویتامین ها و املاح، پروتئین، چربی به میزان کافی حتما توجه داشته باشه، ولی بیش از حد نباید بخوره یا غذایی که فقط کالوری داره و چاق کننده هست ولی ممکنه ارزش غذایی زیادی نداشته باشه، ما خب توصیه نمی کنیم اینجوری بخواد تغذیه بشه.
خب خانم دکتر، با توجه به اهمیت شناخت عوامل و دلایل خوب و خراب شدن کیفیت و اندازه شیر مادر، اگر باز هم یک جنبندی و توصیه های لازم را داشته باشین ما بسیار سپاسگزار میشیم از شما.
یکی از مهمترین عواملی که روی ترشح شیر اثر داره مکیدن پستان مادر هستش، به این ترتیب که هرچی کودک شیر بیشتر بخوره و بیشتر مکیدن اتفاق بیفته ترشح شیر هم بالا میره و هرچی کمتر شیر بخوره طبق اون رفلکسی که منجر به ترشح شیر میشه شیر کاهش پیدا میکنه. بنابراین توصیه میکنیم که حتما با توجه به تقاضای کودک حتما شیردهی انجام بشه، حالا هم در روز هم در شب حتما این کار باید انجام بشه. ورزش هم یکی از نکاتی هستش که اگرچه هیچ ایرادی نداره که بعد از زایمان، حالا بعد از اینکه مادر حداقل 4 تا 6 هفته استراحت رو داشت ورزش رو شروع بکنه، ولی این ورزش باید طبق حالا یه قاعده باشه، ولی در صورتی که فعالیت شدید و ورزش شدید داشته باشه این منجر به تولید اسید لاکتیک میشه و وارد شدن این اسید به شیر مادر که روی طعم شیر اثر بدی داره و معمولا شیرخوار از خوردن شیر امتناع میکنه. بنابراین ورزش باید آروم آروم شروع بشه و در حدی باشه که به عنوان یک ورزش سبک شناخته بشه، حداقل در طی اون 4 تا 6 ماه اول. مصرف بعضی از مواد غذایی هم اثر منفی روی شیر دارن، مثلا نوشابه هایی که کافئین دار هستن، نوشابه های کوکاکولا، حالا نوشابه هایی که سیاه هستن، چای، خصوصا چای پررنگ، قهوه، اینها ممکنه روی شیر اثر بدی بذارن و منجر به تحریک پذیری و بیقراری و کمخوابی بچه بشن. بعضی از غذاها روی طعم شیر اثر بدی میذارن، مثلا سیر، کلم، پیاز، تربچه یا مصرف ادویه زیاد منجر میشه که شیر طعم بدی پیدا بکنه و باز شیرخوار از خوردن شیر امتناع کنه. بنابراین مادر باید در تغذیه خودش دقت کافی رو داشته باشه. بنابراین باز هم تأکید میکنیم توی 4 تا 6 ماه اول تغذیه انحصاری با شیر مادر، یعنی فقط شیر مادر.
بله.
بعضی وقتا کودک خواب‌آلوده است، مخصوصا در طی هفته‌های اول ممکنه که نوزاد 20 ساعت در روز رو بخوابه و کمتر تقاضای شیر داشته باشه. در این جور موارد توصیه می‌کنیم که در طی روز مادر هر 2 ساعت کودک رو بیدار کنه و حتما شیردهی رو داشته باشه و در طی شب حداقل هر 4 ساعت یک بار این شیردهی رو انجام بده. زمان بندی برای شیردهی نباید باشه و کودک هر وقت احساس گرسنگی کرد مادر باید شیر رو در اختیارش بذاره. قطع شیردهی هم به هر دلیلی که اتفاق بیفته، حتی اگر موقت باشه، به تولید شیر آسیب میزنه. خستگی مادر هم یکی از علل شایعی هست که باعث کاهش ترشح شیر میشه. بنابراین باید مادر در طی روز استراحت کافی داشته باشه و حجم کارش پایین باشه. از عسل هم اینجا یاد میکنم که بسیار مقوی هست برای مادری که شیر میده و حتما تو برنامه غذاییشون بهتره این عسل رو هم بگنجونن. و اینکه امیدوارم هیچ کودکی از خوردن شیر مادرش محروم نشه.
بسیار تشکر میکنم از شما. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از لطف و کرم اوست. عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما. مثل همیشه با دست پر و استقبال شما علاقمندان به کتاب و مطالعه آمده ایم. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کتاب دلهره‌های کودکی یا جستجوی وجود خود واقعی نوشته آلیس میلر، کتاب روانکاوانه بر اساس دلهره‌ها و آسیب‌های روحی دوران کودکان است. مترجم این اثر امید سهرابی نیک و انتشارات نو هم این کتاب را منتشر کرده است. سرکوب آسیب‌های روحی در دوران کودکی ریشه اصلی اختلالات روانی و جنایتکاری است. ممکن است سرکوب و انکار در دوران کودکی برای کودک لازم به نظر برسد، ولی هزینه‌ای که به بار می‌آورد خود را در دوران بزرگسالی نشان می‌دهد. سخت‌ترین و پرزحمت‌ترین شرایط زندگی در دوران کودکی به خودی خود باعث به وجود آمدن جنایتکار نمی‌شود. آلیس میلر در کتاب دلهره‌های کودکی به مشکلات و آسیب‌های روحی دوران کودکی همچون نداشتن رفاه و امکانات کافی، افسردگی، خودنمایی، خارشماری، احساس حقارت و امثال آن را بررسی کرده و راه‌های درمان آن را نیز بیان کرده است. این کتاب علاوه بر این که برای پژوهشگران حوزه روانشناسی کودک مناسب است، آگاهی‌های خوبی هم درباره روحیات و آسیب‌های روحی کودکان و والدین می‌دهد. جملات از کتاب دلهره‌های کودکی را با هم مرور می‌کنیم. احساس سرخوردگی ناشی از طرد شدن را در نظر بگیرید. البته منظور از سرخوردگی بزرگسالان نیست که این احساس را می‌کنند که تنها هستند و در نتیجه با الکل و مواد مخدر رو می‌آورند و به سینما می‌روند و با دوستانشان می‌گردند یا تماس‌های غیر ضروری را برقرار می‌کنند تا به گونه خلأ خود را پر کنند. نه، منظور من احساس اولیه سرخوردگی در نوزادی است که هیچ کدام از این ابزارها را برای دور کردن حواس خود از سرخوردگیش در اختیار ندارد و نمیتواند هیچ کدام از پیغامهایش چه کلامی و چه پیش کلامی را به مادر تفهیم کند، زیرا مادر هم توانایی درک آنها را ندارد. مادر هم به نوبه خود محتاج دریافت بازتابهای خاص از کودک است که برایش حیاتی اند، چون او نیز کودکی است که دنبال کسی می‌گردد تا همیشه در دسترسش باشد. هرچقدرم این امر متناقض به نظر برسد، به هر حال کودک در اختیار مادر است. مادر ممکن است احساس کند در مرکز توجه کودک قرار دارد، چون هر جا می‌رود چشمان کودک او را دنبال می‌کند. برخلاف مادر که روز او را ترک کرد، کودک نمی‌تواند او را ترک کند. مادر می تواند کودک را طوری بزرگ کند که تبدیل شود به آنچه که او می خواهد. می تواند کودک را وادارد تا به او احترام بگذارد. می تواند احساساتش را به کودک تحمیل کند و بازتاب خودش را در عشق و تحسین کودک مشاهده کند و در حضور او احساس قدرتمندی کند. ولی در زمانهایی که نمی تواند کودک را تحمل کند، از شخص دیگری می خواهد تا از او مراقبت کند یا او را در اتاق دیگری تک و تنها رها می کند. اگر مادر هرچقدر هم تحصیل کرده، در کودکی این گونه رفتارها را از مادر خود دیده و احساسات خود را فرو خورده باشد، در نهایت آن احساسات از اعماق خود ناآگاهش بیرون می ریزد و با تکرار همان رفتارها با فرزند خیش در صدد تخلیه آنها برمی آید تا آرامش پیدا کند. کودک این مسئله را به روشنی متوجه می شود و به زودی دست از بروز ناراحتی خود بر می دارد. بعدها وقتی این احساس سرخوردگی ناشی از طرد شدن در طول جلسات درمان در بزرگسالی کشف می شود، احساس عذاب و درماندگی شدیدی برای فرد به دنبال می آورد. روشن است که این افراد نمی توانستند این درد و درماندگی را در دوران کودکی تحمل کنند.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان شنونده، سلام. در روایت اسلامی خواندن و نوشتن جایگاه ویژه‌ای دارد و به فراگیری علم و دانش و نیز گسترش و نشر آن توجه ویژه شده است. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی می‌فرماید: آنگاه که قیامت شود، قلم عالمان با خون شهیدان سنجیده می‌شود و قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتری می‌یابد. و نیز در فرمایشی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است: کتاب بوستان دانشمندان است. و نیز از ایشان است که کسی که خود را با کتاب آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست ندهد. و نیز آن حضرت در جای دیگر فرموده است: کتاب چه گوینده خوبی است. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی، کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد، اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
عمویاور آهی کشید و گفت: سه تا پسر بزرگ دارم که هر سه تاشون ازدواج کردن. یه دخترم دارم که چند ماه بعد از مردن مادرش خیلی بی سر و صدا رفت خونه بخت. یه خونه داشتم، فروختم، بین چهارتاشون تقسیم کردم. با اینکه خودم آواره شدم، اما میخواستم بچه هم با سهمی که بهشون میرسه حداقل بتونن توی خونه اجاره کنن یا یه کاری باش را بندازم. منم سهم هر کدومشون رو دادم، گفتم این ارث پدریتونه، هر کاری میخواید باش بکنین بکنین. میخواستم دینی به گردنم نمونه. اونا خیلی به این پول بیشتر نیاز داشتن، نمیتونستم خودم با خیال راحت زندگی کنم. دلم میخواست بچه هم به یه نون و نوایی برسن. خدا رو شکر اون پول خیلی به درد پسرم خورد.
با پولشون چی کار کردن؟
دوتا پسرهای بزرگترم با همین مغازه خریدن، همونجا راه انداختن. هر دوتاشون هم الان با هم کار میکنن. اون یکی پسرم هم با پدرزن شریک شده، یه خونه خریده، الان داره توش زندگی میکنه. دخترم هم که با سهمش جهاز خرید با سر بلندی رفت خونه بخت.
مانی نگاهی به چشمان خسته ای عمو یاور کرد و گفت: خب بازم خدا رو شکر، خیال راحت شده دیگه.
آره، بعد اینکه دیدم بچه هم برای خودشون یه زندگی راحت دارم، گفتم منم تنها، مصطفی هم تنها، بچه بهتر که من این پسر با هم زندگی جدید شروع کنم. میدونم کاری نمیتونم براش بکنم، اما همین که کنارم باشه و بدونم شبای جایی برای خوابیدن داره، همین که میدونم کسی باش بد رفتاری نمیکنه و ازش خبر دارم، برام کافیه.
مصطفی گفت:
من که شما انتظاری ندارم امو یاور. سایتون بالا سرم مش بس سرم.
امو یاور باز هم گریه کرد. قربون تو پسر. دعا میگونم خدا به دوتاتون سلامتی بده. خوشبخت بشید.
مانی گفت. دست درد نکنه امو جا. با این بعد منم وبال شما شدم.
این چه حرفیه میزنی پسر؟ وبال چیه؟ تو هم برام مثل مصطفایی. گلوه کوچیک که ما برای تو هم جا داره. سه تا مرد با هم یه جا شب و صبح میکنی. صبح و شب میکنی. دیگه هم این حرفا نزنی ها. ازش حواست به مصطفا باشه. یکم سر به حواس.
دمه دیگه نمو یاوه. شانس آوردم شما رو پیدا کردم. حداقل اینجا خدا یارمون بود. حواست به مصطفا هم هست.
نمیذارم دست از پا خطا کنه.
هر سه خندیدند. مانی خمیازهی کشدار کشید و گفت اما یه چیزی از الان بهتون میگم من هیچ رقم این زندگی و این سرنوشت رو قبول ندارم. چه گناهی کردیم که این بدبختی ولمون نمی کنه؟ عمو یاور نگاهی به مانی کرد. فنجان چایش را سر کشید و بعد سرش را روی بالش گذاشت و چشمانش را بست.
این بود برنامه امروز انیس تنهایی. تا فردا و برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
تو ای پور دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان دست و رأی آمد، بدان دست یاوند ایرانیان، بدان دست یاوند ایرانیان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنامه خدایی که همه ما را دوست داره، خدایی که با همه ما مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست. خونچه روی لب هاست، به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان. خندولکا، مهربانا، شیرین زبانا، حالا احوالتان چطور است؟ سالم و سلامت هستین؟ الهی جوابتان ای باشه، بگوین بله خوب هستیم، تشکر خاله جان. باز هم در این صبح زیبای تابستانی ما هستیم و شما در برنامه شاپرد. دسته قنده، وقتی ما کاری را میخواییم انجام بتیم خیلی مهم است که او کار سر وقت خلاص کنیم. مثلا بعضی از اطفال هستن که وقتی میخواین اتاقشان تمیز کنن، پاک کاری کنن، قدر آهسته آهسته کار انجام میتن که روز شب میشه اما اتاق اونا تمیز نمیشه. ای اطفال هیچ عجله ندارن که کارشان زود خلاص شوه. گاهی عجله نکردن باعث میشه که آدم سرگشته شوه و از انجام کارش دل زده و مانده شوه. اما دوسته قندیم گاهی هم عجله کردن کار خراب میکنه. مثلا خیلی با عجله رسامی کردن یا با عجله گپ زدن یا با عجله غذا خوردن. گاهی عجله برای شروع یک کار به ضرر ما تمام میشه. میخوایم بگویم هم عجله زیاد بد است و هم سستی و کاهلی. آدم باید کوشش کنه که در انجام کارش اعتدال داشته باشه. یعنی نه او عجله کنه نه او سستی و کاهلی داشته باشه. در بخش بعد که نمایش است ما را همراهی کنی.
تازه به جمع شما آمدیم، بسیار خوش هستم که به عنوان یک قلم سیاه میتونم پالوی شما قلم رنگی های مقبول از این بابات رسو میکنم. خیلی خوش هستم.
خوش آمدی قلم سیاه، صفا آوردی. ما امیدوار هستم که با خودت دوستای خوبی شایی.
خیر باشه،
لحظات خوبی داشته باشی.
بیگوب قلم سیاه، میخوایی که به اتاق مجید جانه به خودت نشان بتم؟ میخوایی که رسامیاشه برای دشار بوتو که سعی کنی؟
بعدی نمیاید، دلم میخوای رسمای مجید خانه ببینم.
خب ببین، قلم سرخ کمکت میکنه که هم با اتاق آشنا شوی هم رسامیا.
خوب است، تشکر که من در بین خودتان دوستای عزیز قبول کردید.
خواهش میکنم، اتفاقا نبود یک قلم سیاه بسیار در اینجا حس میشد و خدا را شکر که خودت به جمع ما آمدی. ما خیلی خوشحال هستیم از آشنایی با خودت.
قلم رنگ سرخ درست میگه. خب با اجازت میگم و میرم که به کارهای برسم. فعلا بامان خدا.
خب از این طرف یا قلم سیاه بیا دیگه.
بچشم به خیالم که مجید به رسم بسیار علاقه داره، کل دیواره اتاقش از رسم پر است.
بله راست میگی، مجید به رسم خیلی علاقه داره، خیلی بچه خوبی هم است.
این دیگه چی هست؟
خب رسم جدید مجید خان است.
خب.
اما میبینه که نیمه مانده و هر روز تمامش نکنه. اکبر اصلا نداشته.
سمرکو ببینم که چی کشیده. یک منظره از طبیعت کشیده، درخت، گل، افتوام داره، رودخانه، ماهی. خوبش خوبش خوبش، مقبول است.
بله بله، خیلی مقبول است. مگه
نه؟ بله، من گفتم مقبول است.
میگو قرار است که گلای سرخ شب رای با که قلم رنگی سرخ با شب رنگ کنه.
آفرین.
افتابم که با قلم رنگی زرد میکشه.
آفرین.
اگه کلش رنگ شوه خو خیلی مقبول میشه. میگو قلم رنگ سیاه نظر تو ده ای باره چیست؟
من خب قلم رنگ سرخ بخیالم که ده ای رسمی که مجید خان کشید